بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 67 رساله عملیه. عنوان جلسه: گفتگو درباره ماه مبارک رمضان. 21 فروردین 1400.
سلام علیکم. من چند تا مطلب رو عرض کنم خدمت دوستان. یکی این که همونطور که دوستان ذکر کردن، توی اون توضیحات شفاهی من هم وجود داره و بسیار هم مهم این مطلب، اینه که شما وقتی که در یک حالت تجسمی قرار میگیرین، تو حالتهای ویژه قرار میگیرین، تو حالتهای غیر طبیعی قرار میگیرین، چه در یک تمرین باشه، چه در خواب باشه، رویا باشه، در یک تخیل باشه، تو این حالتها، اونجا من دوتا واژه به کار بردم. ممکنه که احساس کنین که ابراهیم بت شکنی، ممکنه که در خودتون رو شمر ذوالجوشن ببینید، ممکنه همه عالم بیان به شما بگن شما اصلا خود ابراهیمی، خودتو مثلا بالا بگیر ابراهیم، بدون تو ابراهیم، یا برعکس بگن که شمر ذوالجوشن. هیچ کدام از اینها مستقیم نه خوب نه بد، بلکه یک خاصیت آیینه ای داره و ما باید استفاده کنیم از این خاصیت آیینه ایش. خاصیت آیینه روح رو داره، یعنی توی اونجا درست مثل حالت رویا، مثل حالت برزخی، مثل شرایط خاصی که شما قرار میگیرین و روح بعضی از پرده هاش میره کنار و جلوه هایی از اون میبینین. این که این جلوه ها چگونه میتونه آینه روح اون روح شما بشه، مثل خوابه که تعبیر و تعویل داره. هیچ وقت اون ظاهر رو شما ملاک نگیرید. اینه که مثلا تو یک حالتهای بدی خودتون میبینید، تو حالت مثلا قفل شدن میبینید، این قفل شدن میدونید مثل چی باشه، مثلا بعد برای بعدن که یاد بگیرید و مثلا متوجه بشید که چجوری میتونید روحتون رو، این جلوه های روحی رو تحلیل بکنید، چه بسا مثل چی میمونه، مثل پرش با نیزه. اون لحظه‌ای که فرد نیزه‌شو زمین می‌بینه، یک قفلی به زمین می‌کشه، اون از لحاظ یه آدمی که ناشناس ناآشناس ممکنه یک چیز بیهوده و بی‌ارزشی باشه، اما کسی که تو این کار وارده می‌دونه این مقدمه یک پرتاب بلنده. و برعکس ممکنه که مثل دونده‌هایی که شروع می‌کنن دویدن، اونی که در این دعای استقامت یا دعای چیز اینا، اونی که در شروع تند میدوه، بعدش ممکنه که در استقامت کم بیاره، اما اونی که آهسته شروع میکنه و بدن گرم میشه، بعدن خیلی بهتر میتونه بره. بنابراین این توضیحات ظاهری که به ذهن شما میرسه توی تمرین و توی هر نوع حالتی، در این نوع توضیحات خیلی اعتنا نکنید. ممکن نتونید تمرین انجام بدید، ممکن تو تمرین کردن تمرین انجام دادن قفل بکنید، ممکنه که اصلا نتونید وارد بشید، ممکنه که یکی از خانوم ها توی تمرینی که انجام داده بود، متنی که نوشته بود چی بود؟ فقط نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم تنها چیزی بود که به دست بود. تازه اینم بعضی یکی دو بار که با من تماس داشت، من گفتم نه، هرچی هست بنویس، اصلا مهم نیست، تازه اینو نوشت. و هیچ دلیلم نداره که این مثلا از یک کسی که احساسات خیلی فوق‌العاده‌ای در حالت تمرین به دست آمده جلوتر باشه یا عقب‌تر. اصلا جلوتر عقب‌تری در کار نیست، درست و غلطی در کار نیست. اینه که این خوبه این بده، این با این نگاه ظاهری قابل تحلیل نیست. و شما از ابتدا که به سمت تمرین میخواین برین، حالاتی که براتون پیدا میشه ممکن اصلا نتونین انجام بدین، تا بعدش چیزهای مختلفی پیدا میشه. دو تا مطلب خیلی مهمه، این دو تا رو اگر داشته باشین، این تمرین برای شما میتونه کاملا مفید باشه، وگرنه ممکنه فایدهش خیلی کم باشه. اول اینکه گزارش بدید، یعنی این چیزی که براتون رخ میده، تمرین کردن نکردن، هر چیزی که متنتون میشه، اینو به اشتراک بذارید. اگر به صورت عمومی نمیتونید، به صورت خصوصی. عمومیش عموما بهتره، اگر عمومی نمیتونید، به صورت خصوصی این کارو بکنید. اما این مهمه که بتونید که به اشتراک بذارید، گزارش این حالت خودتون رو بدید. این گزارش ندادن خیلی بخش عمده ای از فایده ای که شما میتونید ببرید رو از بین میبره. این یک. دوم چی؟ دوم این که در تحلیل های جمعی که رخ میده شرکت کنید. اینی که در واقع شما کم کم تو این بحث هایی که راجع به تمرین ها میشه، راجع به حالات انسان میشه، این حالاتی که میگم فقط هم در تمرین ها نیستش، فقط در این مثلا توی خواب ممکنه باشه، تو همین حالاتی که انسان تو روز پیدا میکنه، مثلا یه مراقبه ای میکنه، یه چیزی براش پیدا میشه، یا اصلا وضعیت خودشو میخواد گزارش بده. این گزارش دادن که نکته اول بود، و بعد هم اینکه یاد بگیره که چه اینا هر کدام علامت چیه، چگونه باش برخورد بکنه، چگونه استفاده بکنه، از این مجموعه‌ای که دیده، شنیده، براش ایجاد شده، کدام نکتهش رو بگیره، کدام نکتهش رو اهمیت نده و چگونه بشه. این توی گفتگو براتون پیدا میشه. حالا اگر عمومی بشه، عمومی طبعا خیلی مخواه، عمومی نمیشه، به صورت خصوصی انسان میتونه این سوالو بکنه و با گزارش دادن نتایج خوبی بگیره و کم کم خودش مسلط بشه، تو شناخت حالات خودش اجتهاد به دست بیاره، صاحب نظر بشه، بفهمه که حالات من چگونه است، چه کار باید بکنم، تو هر گذرگاهی چگونه باید گذر کنم، تو هر گردنی عامل گذر از گردنه، از اون گردنه به صورت سالم چیه، راهزنه های روحی من کدام ها هستن، در مقابل این راهزنها چگونه مقاومت بکنم و چگونه سرمایه سلوکیم رو سالم گذر بدم از این گردنه. اینا همه چیزایی است که شما توی با گفتگو براتون پیدا میشه، که مرحله اول البته همین اشتراکه. به همین خاطر سعی کنید که حتما بنویسید، هر چی که میدونید هم بنویسید، اصلا نه تنها متن رو نخونید، اصلا فکر نکنید، اتفاقا هر چی که بدون فکر بنویسین ارزشش بیشتره. هر چی که دستکاریش نکنین، سانسور نکنین، اضافه نکنید، این بهتره. همونها رو بدون فکر و تحلیل بنویسین، بعد سانسور نکنین، نخونده به قول شما غافلی‌ها اینتر بزنید، و این بسیار ارزشمنده. و بعد هم عرض کردم گفتگوهای که در تحلیل اونها میشه به صورت عمومی یا خصوصی. عرض کنم خدمتون که در ارتباط متن گزارشی که خانم داجر دادن، من یه تکنیک مشخصی رو عرض کنم به نام برخورد جزیره‌ای. برخورد جزیره‌ای زمانی است که انسان در یک محیط خاص، در یا در کلیت زندگیش، یا نسبت به یک موضوع مشخصی که میخواد اقدامی بکنه، یا جایی که میخواد یک پروژه روحی داشته باشه، احساس میکنه در یه دریایی از فعل و انفعالاتی وجود داره که قدرت تسلط بر اونها نداره، مثل این وضعیتی که خانم داجر توضیح دادن، و الان هرچی میخواد زور بزنه که اینا رو یه طور کنترل کنه، مدیریت بکنه و سلطنتش رو بر دنیایی که مشخصا دنیای مثلا روزمره است، در مورد خانم داجر این سلطان این دنیای روزمرهش بشه، سلطانه، چون خانم هستن سلطانه میشه، سلطانه دنیای روزمرهش بشه و انسان نمیتونه. اینجا چیکار میکنه؟ برخورد جزیره‌ای. شما وقتی توی دریا هستی، دریای مواج هستین، مثلا این متخصصا میخوان سکوی نفتی بزنن، خب اول که نمیان بر دریا که نمیشه مسلط شد، میان اول از یه نقطه مشخصی، از یه پایه، از یک پیچ مهره، از یک قطعه کوچیک، اول اون رو ثابت میکنن، این ثابت رو در بعد که ثابت کردن قطعه دوم میزنن، بعد سوم، چهارم، پنجم، ششم، همینطور که دکلهای برق فشار قوی رو هم اینطوری کار میذارن. تو زندگی انسان هم آدم نمیتونه مثلا بر این زندگی روزمره چیز بشه، از یه نقطه کوچیک شروع میکنه، نقطه مشخص، معین، مرزبندی شده، محکم و طراحیش درست انجام بشه که این نقطه کوچیک رو قطعا بتونه انجام بده. بعد که این مثلا فرض کنید که یه هفته، دو روز، سه روز، بستگی به شرایطش، بستگی به اون مواج بودن دریا، بستگی به کاری که تنظیم کرده و خیلی چیز دیگه. ممکنه که یه موقع مثلا تو دو روز نتونه، تو 40 روز بتونه. بعضی آدما ممکنه که خیلی بیش از این طول بکشه. تو هم برای ماها که آدم‌های متوسطی هستن عموماً دو روز، سه روز، یه هفته، اینها یه حد اکثر 40 روز میشه. این قطعه رو صفر کردیم، این تیکر رو صفر کردیم، این جزیره‌ای که ایجاد شده دیگه خیالمون قطع شده، اینو یه قدم اضافه میکنیم. بعد اون که قدم دوم که محکم شد، میریم قدم سوم، چهارم، پنجم و همینطوری کم کم این جزیره رو توسعه میکنیم تا تبدیل میشه به یه قلعه محکمی که توی وسط دریاچه ایجاد کردیم و ممکنه تا آخر هم نتونیم برای این دریا مسلط بشیم. مسلط شدن بر زندگی روزمره اونطوری که خانم داجر توی مثلا برنامه نویسی بر با یه نرم افزاری، فرض کنید نرم افزار مدیریتی مسلط میشه بر کل محیطی که میخواد مدیریت کنه، یا مثلا با یه سیستم عامل بر کل کارهای کامپیوتر مسلط میشه یا چیزای شبیه این، و این تو زندگی روزمره تقریبا هیچ وقت برای ماها رخ نمیده. برای افرادی که در سطوح دیگه هستن ممکنه رخ بده، برای ماها ممکنه رخ نده هیچ وقت. اما جزیرمون رو خیلی محکم میکنیم، یه قلعه ای که تو این قلعه مثلا همون مثلا دکل هایی که توی وسط دریا میزنن، دریا موج 20 متری داشته باشه، 1 متری داشته باشه، هر چی داشته باشه، این دکل پا بر جاست و همه اون کاری که ما تو اون دریا داریم اصلا این دکل انجام میشه. مهمه ما طراحی درست باشه. برای به خصوص روحیاتی مثل خانم داجر که روحیه برنامه نویسی دارن و فضا رو میخوان تندر رو کنن، این برخورد جزیره‌ای، سکویی، یک سکو در دریایی که از دستشون خارجه، کاملا راهگوش هست. خانم ایمانی در کل این مطالبی که گفتن یه نکته وجود که میخوام از اون نکته رو از ایشون سوال کنم، همین الان جواب بدن. تشریف دارن خانم ایمانی؟
بله.
شما توی کاری که توی اون سینی که توضیح میدادین یه جا گفتین که یه پوششی رو برداشتید بعد همه چی زیبا شد، درسته؟
بله.
اون پوشش چی بود؟
گفتم اول مثلا نوشتم که دقیقا مثل انگار که مثل جنینی که توی کیسه قرار داره تو شکم مادر، دقیقا همون بود انگار، و من تونستم این کیسه رو پاره بکنم و نفس بکشم.
خب اینه بله، اینه متوجه هستم. اما تو فهم میکنید که تو زندگی واقعی، ببین این یه جایی تو زندگی واقعی یه همچین پوشش هایی شما دارید که این پوشش ها یه نوعی نفس شما رو قطع کرده. اونا چیه؟
خودم فکر میکنم خیلی چیزا هستن، یعنی همون که تلاش میکنم که خودم رو پیدا کنم، ولی حواسم نیست که یه سری چیزای همش دارم، یه پارامتر دارم هی اضافه میکنم، مثلا هی دغدغه دارم اضافه میکنم، هی مشغله دارم اضافه میکنم به خودم. فکر میکنم اینا که اینا هستن، یا مثلا دلبستگی ها، وابستگی ها هستن که نمیتونم، یعنی احساس میکنم هر چقدر اینا رو بذارم کنار به هم کمک میکنه، یعنی از اون تجسم بعدی که واسه هم حاصل شد این فکر رو میکنم که متوجه خودم بودم، هیچ چیز دیگه ای نبود. فکر میکنم چنین برداشتی میکنم، نمیدونم حالا
ببینید این چیزی که برای شما توی تمرین رخ داده علالقاعده به احتمال زیاد علامت چیزهای بسیار کوچکیه، اون هم در ذهن فقط، که شما اینو تا بشکنید دنیا براتون یه رنگ دیگه میشه. مثلا آدمی که فرض بفهمید که گرفتار حرف دیگرانه، مثلا گرفتار حرف دیگرانه و این گرفتاری واقعی نیست، یعنی اساس ظرفی و شخصیتی از این حرفها راحت هم شده، اما خودش فکر میکنه که هنوز گرفتاره. بعد تو یه لحظه میفهمه که نه، این گرفتاریش که تموم شده، در واقع از زندان خراب شده، این فکر میکنه از تو زندانه، به محض که توجه میکنه به دنیا زیبا میشه. این همچین چیزایی تو زندگی شما باید وجود داشته باشه که به محض این که توجه بهش بکنید فضای زندگیتون تغییر میکنه. یک نوع انکارهای خیلی روشن و واضح که تو یه لحظه به محض توجه شما، بعد از اینکه توجه پیداش کردیم بهش توجه کردیم، در یه لحظه که توجه شما انجام شد دنیا برای شما تغییر میکنه.
این رو
همین مترصد باشید، دنبال سیدشون باشید، امتحان کنید، چیزهای مختلف رو تست بکنید. اگرم اینقدر ببین این چیزی که شما توصیف کردید که مثلا بشه این در این به این شدت اثر نداره، اونه که انسان مثلا مراقبه بکنه، در دقایقش اضافه نکنه، نمیدونم چی بکنه، این در طول زمان یه آثاری بر آدم داره. اما اینی که من میگم آثارش از این خیلی دفعی تر، ناگهانی تر، قوی تر و مثل یه انقلاب معرفتی آدم رو تغییر میده. شما باید علاقاده یه همچین چیزایی داشته باشید. الان این شاهد مثال ما رسید. مثل فرض بفهمید که مثلا قبلا شما ممکن بود فکر کنید که بچه یه مانع خیلی بزرگه و نمیشه باش تمرکز کرد، به معنی که شما متوجه میشید نه این بچه اتفاقا مثل شمعیه که بعضی آدم ها عادت دارن که هر موقع خلوتی میخوان، تمرکزی میخوان داشته باشن، حتما یه شمعی کنارشون روشن میکنن. الان شما به معنی که توجه کنید که نه این شمع در این بچه نه تنها نیست بلکه بخشی از وجود آدمه، یه دفعه فضا برای شما تغییر میکنه. قبل از اینکه اینو متوجه بشید کلی مثلا زحمت میکشید که چجوری از دست این بچه خلاص بشید، برید یه جایی بشینید، بعدش حالا میگید نه برای تا این نیاد ما
نمیشه.
یه همچین چیزایی تو زندگی شما هستش که اونا به نظر من اولویت اوله. یعنی شما امکانات زیادی در دسترستونه که توجه نداریم و اونها هم در واقع مثل همین بچه خیلی در دست رسن، تو چشم شما هستن، شما فکر می‌کنی خاره، در صورتی که اونها مثلا چیه، باعث زیبایی چشمه. یه همچین چیزهایی رو عجلم نکنید، یعنی باید اگر دیدین که ضعیفه، اثر زیادی نداره، معلومه اون نیست، برید سراغ یه چیزایی که اثر داشته. در واقع انکارهایی در دسترس شما هست که زندگی شما رو زیر و رو میکنه و همه چیز برای شما آماده شده. اون آخرین کار، اون ماشه‌ای که میخواید بکشید، تیر خلاصی که میخواید به این حقیقت چیزی از طریق یک انکار بزنید. حالا شما از الان تا هفته آینده همینطوری خیلی راحت، خیلی طبیعی دنبال این باشید تا در واقع ببینید که به چیزی به دست میاد. این یه مطلب. مطلب دومی که وقتی که انسان روزه علاقه داره ولی نمیتونه بگیره به خاطر مثلا شیر دادن بچه یا هر چیز اینا، میتونه در واقع یه رژیم های مرتب بذاره، یعنی زمان های کوتاهتری، دو ساعتی یه بار، سه ساعتی یه بار، که هم فشار جسمیش نیاد، هم این که مثلا از تو این فاصله دو ساعت سه ساعت یک رو انگار که یاد روزه داره میکنه، در واقع مراقبه های مرکب. یعنی مثلا فرض بکنید که طول روز روزه نمیگیره اما غذایی که باید بخوره رو به شدت تنظیم میکنه، که در واقع این تنظیم همون آثار احتراز از غذا رو براش ایجاد میکنه. حالا شما این تمرین ها رو اینا رو انجام بدین تا انشالله هفته آینده که دوباره بحث میکنیم بعد اونجا هفته آینده گزارشش رو بدین.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. دو تا مطلب دیگه هم من اضافه بکنم. یکی این که در ارتباط با احساساتی که برای انسان پیدا میشه، مثل این که احساس معنویت یا اصلا احساس عدم معنویت، اینه که عبادت من عبادتی که احساس کنم معنویت زیادی از طریق اون به دست آوردم یا نه اصلا احساس کنم هیچ معنویتی نداره، اینه که عبادت من همین الان به یه چیزی برسه یا نه فقط در منتظر باشم که یه چیزی بعدم برسه. اینی که آیا قبطه بخورم از این که مثلا شعبانم از بین رفته یه قبطه نخورم، و احساسات مختلفی که توی کار توی مسیر برای ما پیدا میشه و گاهی مثلا از این طرفی میفتیم بعد یه دفعه میبینیم که باید بریم اون بر، گاهی از اون طرفی میفتیم مثلا بعدا میبینیم باید بریم این بر، یه موقع فکر میکنیم باید خیلی قبطه بخوریم، یه موقع نباید بخوریم، یه موقع فکر میکنیم که باید مثلا قشنگ حالت ماراتون به قول خانم حسینی داشته باشیم، یه موقع میبینیم اصلا هیچی نداشته باشیم، همینطوری فقط عمل بکنیم و هیچ کاری نکنیم. و این تو همه اینها به طور طبیعی ماها که آدم های متوسطی هستیم وسط این دو حالت افراط و تفریط جای ماست، عموما اینطوریه مگر موارد استثنایی که همیشه تو ماها موارد استثنایی هم وجود داره، اونا رو باید با مشورت پذیرفت، وگرنه تو این حالت ها باید انسان وسط باشه، ماها که آدم های متوسطی هستیم باید وسط این دو حالت باشیم و موارد استثنایی رو دلیل مشخصی با مشورت براش پیدا کنیم که مثلا الان من فرض بفهمیم که اصلا نباید قبطه بخورم، اصلا باید برم به دنبال چی؟ به دنبال هیچ نوع مثلا کار سلوکی نباشم، من باید برم دنبال تفریح، دنبال شادی، یا دنبال هیچ چیز نباشم فقط استمرار باشم، یا اینکه در واقع بعضی آدم ها باید فقط انتظار بکشن و اصلا هیچی الان فکر نتیجه نباشن، بعضی آدم ها درست برعکس همین الان باید به نتایجی برسن، هیچ هر کاری که نتیجهی نرسیده ارزشی نداره. این حالت های استثنایی برای همه ما وجود داره، اصل همه اینه که همه اینا اینه که وسط این دوتا حالت باشه، نه افراط نه تفرید، و موارد استثنایی رو انسان با مشورت و رو حساب باشه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه این که سلوک انسان، حرکتی که داره میکنه مثل رانندگی با یه ماشینه. شما رانندگی که میکنین هم نیروی محرکه میخواین، بنزین باید داشته باشه، برق داشته باشه، گازوئیل داشته باشه، اون نیروی محرکه، هم باید ترمز داشته باشه و هم باید فرمون داشته باشه. هیچ کدام از اینها به صورتی نیست اگر نباشه ماشینی به درد بخوره، ماشین مثلا گاز و نیرو محرکه نداشته باشه، فقط فرمون داشته ترمز به درد نمیخوره، یا نیرو محرکه داشته باشه یه ماشینی مثلا یه پورشه به شما بدن ولی فرمون نداشته باشه، حالا میگن شما میگن اینکه فرمون نداره، میگه خب پورشه است عوضش، این ارزشی نداره. یا ماشین فرض کنید که همه چی داشته باشه، ترمز نداشته باشه، ترمز اینا که اهل رانندگی هستن شاید تجربه دارن، وقتی ترمز میبره شما فقط در همین حدی که ماشین تو تعمیرگاه ببری بیشتر نمیتونی ببری، بقیش دیگه ارزشی نداره، باید سریع چیز بکنی. توی سلوک انسان نیروی محرک قلب و ذوقیات و احساس حب و عشق و اون شوقی که انسان برای انسان حاصل میشه، اون نیروی محرک انسانه. فرمان انسان عقله. ذوق شما هر تمام عالم رو بگیره، اگر عقل نداشته باشید نمیتونید نشید، چون سر بزنگاه تو دوراهی ها این فرمونه که میگه این ور برو یا اون ور برو، عقل اگر نداشته باشه فرمون ندارین، شما ذوق شما میکشونه به یه دره، اونجا مثلا دره حداقلش اینه که ماشین دیگه نمیتونه بره، شما با یه پورشه سوار شدی در واقع یه ماشین، اصلا یه کامیون، یه تریلی قدرتمند، یه ماشین خیلی قوی، از این ماشینایی که تانک میبرن، خب اما فرمون اشتباهی رفتی کجا رفتی؟ از جاده رفتی توی کنار جاده، سقوط هم نکردی، برای خودت راه نمیتونی بری، باید یه جرثقیل بیاد ماشین رو برداره به زور، جرثقیل که مثلا یه مشاوری استادی کسی بیاد که شما رو کمک کنه دوباره برگردی تو جاده. ذوقتون هر چی که میخواد باشه آخرش عقل باید داشته باشی. و فرمون شما چیه؟ فرمان شما قوانینی است که توی راه وجود داره، چهارچوبه های قانونی، قانون سلوک، قانون شرع، قانون‌های منطقی عقلی، نه هر چیزی که هر آدم کم فهمی گفت چیزی درست. بنابراین مثل حالت آیزاره که ذوقیات فوران میکنه، باید این ذوقیات در چهارچوب عقل جوابگو باشن، هر چی میخواد باشه باشه. الان شما تو خودت مثلا تو خود عاشورا هم هست باشی، باید عقلتو بیاد اینجا، باید بتونی بنویسی با چارچوب عقلی تطبیق بکنی، تطبیق بدی و مسیرتو با چارچوب عقلی بسنجی و کاملا کنترل کنی. بدون این امکان نداره بهترین حالت داشته باشه، از آسمون یه چیزی هم بر ما نازل بشه و ما را حرکت بده، اما عقل که فرمون ماست اگر وجود نداشته باشه، دو کیلومتر اونورتر، دو تا چهارراه اونورتر، دو تا ایستگاه و منزل اونورتر و این فرمون قفل کرده، فرمون بریده. خود ارتباط تو، خود شما ارتباطشو، شما منظور آقای زاره نیست، کلا هر کسی، خود شما ارتباط تو با عقل چیکار کردی؟ قطع کردی، یعنی فرمون رو ول کردی، فرمون رو گذاشتی تو دو منزل اونورتر. دو منزل اونورتر یه دونه به جایی که بنزین عادی به شما بدن، بنزین چیزم، بنزین هواپیما زدن به ماشینه. خب ماشین خیلی عالی داره میره، خب میره، ولی فرمون رو چرا جا گذاشتی؟ این فرمون چیه؟ عقل، تعقله. هر چیزی باید در چارچوب تعقل سنجیده بشه، هر حالتی که انسان میخواد داشته باشه و هر وضعیتی که باید داشته باشه، این چارچوب تعقل مهمه. بدون چارچوب تعقل راه ادامه پیدا نمی کنه. و آخرین مطلب این که یکی از اون چیزهایی که شما باید تعادل رعایت بکنید که تو بحث ما مهمترین چیزه و اگر این نباشه اکثر بحث‌های ما بی نتیجه میشه، اینه که در بین این تیپ که یه سرش حالات روحی است که کلیتاً انسان تمایل پیدا بکنه بدون برنامه‌های ریز اجرایی با انگیزه‌های بلند به سمت آسمون و شوق و اشتیاق و اینها، این یه سر طیفه. یه سر طیفش هم اینه که برنامه‌های ریز اجرایی باشه که هیچی توش نداشته باشه، این ماد نقطه وسط داشته باشه. نقطه وسط یعنی چی میشه؟ اینه که تو این تجربه‌ای که به دست میاریم برای سیر خودمون باید یک برنامه عملی به دست بیاریم که از فردا من چجوری میخوام عمل کنم اگر میخوام سیری داشته باشم. شبیه چی؟ شبیه اون برنامه‌ای که به خانم داجر گفتم و به خانم ایمانی. یعنی هر کدام از شماها وقتی که در واقع هر کدام از ماها وقتی که یه تمرین انجام میدیم، صوتی گوش میکنیم، تفکری میکنیم، مراقبه تعقلی میکنیم، باید یه نتیجه عملی بگیریم، نگیریم که همینطور بگیم مثلا من تمایلات عظیمی پیدا شد برای اینکه چی بشم؟ ابراهیم بزشکم بشم. حالا از فردا میرم همون زندگی عادیمو میکنم، همون کاری که همون کسی که بودم. این باید تبدیل بشه به یه برنامه عملی روشن که یعنی من چی کار باید بکنم. شبیه این چیزی که به خانم داجر گفتم، خانم داجر الان همین چیزی که دست آورد، بعد از فردا میشینه میگه که این نقطه خیلی ریز، از هیچ هم نیاز نیست درست باشه. من فرض میفهمم که مثلا این مثالی که میزنم خیلی مثال مبتذلیه، میخوام بگم که اگر لازم شد همین این هم کارگشاست. اینه که من فردا سر ساعت 10:53:03 یه دونه چای میخورم، این 53:03 4 ثانیه نباید بشه. همین این در واقع شروعی میتونه باشه برای هر مرتبه معنوی که شما میخواید برید. و من تضمین میکنم هر کس از همین شروع بکنه، از همین چیز خیلی کوچیک شروع بکنه، به شرط استمرارش و به شرط اینکه قطع نکنه، میتونه به هر جای دلش خواست برسه. خب این میشه یه برنامه اجرایی، قشنگ انسان میتونه چیکار میخواد بکنه. همینطور من بشینم در واقع از حالات خودم خوشحال باشم یا ناراحت باشم، یا اینکه هی حسرت بخورم که مثلا کاش کی میتونستم اینطوری بشم، کاش کی من فلان بودم، خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی. نمیدونم یکی اینو میخونه من بهش میگم به به تو چه مثلا ملکوتی هستی. اینا همه رو بذاریم کنار، تبدیل بشه، اونا خوبه سر جا خودش خوبه، تبدیل بشه به یک برنامه روشن واضح، و اون برنامه روشن رو اینجا به اشتراک بذاره که از همدیگه یاد بگیری. این کلیت مطالبی که میخواستم بگم. از کنم خدمتون که با توجه به این که ظاهرن دوستان علاقه دارن که هفته آینده هم این میزندیشمون ادامه پیدا بکنه، انتظار دارم که برای جلسه آینده دوستان با توجه به این گرایش به خصوص مطالبشون ارائه بدن و بحث‌ها تبدیل بشه به بحث‌های اجرایی‌تر، روشن‌تر و با دید تعبیر و تحلیل تجربه‌ها و حالاتی که افراد از خودشون گزارش میدن.
ممنون.
تمام شد. من تمام شد.